لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا سبل الجنان ونهانا عن اتباع خطوات الشيطان، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد
سيما بقية الله في الأرضين، مولانا وقائد مسيرتنا الحجة ابن الحسن المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله في محكم كتابه: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. خداوند دلهای همه ما را به نور ایمان و محبت اهل بیت منور سازد. ایوات آنچه که حق است بر زبان بنده جاری کند و به نفع دنیا و آخرت شنوندگان قرار بگیرد. اجماعاً صلوات دوم جلیتر. این آیه شریف خداوند میخواهد به بندگانش یک تجربه‌ای که برای پدر و مادر بشریت پیش آمده است گوشیزد کنه و هشدار بده. حضرت آدم و حوا که در بهشت قرار گرفته بودند، اون بهشت الان کدام بهشت است خودش یک بحث جداگانه است که نمیخواهیم امشب درباره آن صحبت کنیم. اما هرچی بوده، در یک بهشتی سعادت بزرگی داشتند، اما شیطان اونها را وسوسه کرد و فریب داد و نتیجه گناهی که به آن مبتلا شدند از اون بهشت اخراج شدند. این آیه میخواهد بگوید: ای بنی آدم، ای انسان هایی که زائیده شده اون آدم و حوا هستید، بدانید که شما اگر هم گناه کنید از بهشت خارج خواهی شد. اون بهشتی که برای ما در نظر گرفته شده پس از مرگ است، در آخرت است، و اون زمانی که انسان‌ها از قبر بیرون می‌آیند و حساب کتابشون شروع میشه، عده‌ای به سوی جهنم و عده‌ای به سوی بهشت. اون بهشت اصلی و قبل از آن هم بهشت دنیا. ما امشب می‌خوایم در رابطه با بهشت دنیا صحبت کنیم. بهشت دنیا یک زندگی شیرین است که ممکن است یک انسان اون رو برای خودش در همین دنیا به وجود بیاره، به شرطی که به شروط این بهشت عمل کنه. شروط این بهشت ایمان به خداست، اطاعت از فرمان خدا و دوری کردن از گناه و معصیت است. یعنی یک انسان اگر بتواند مطیع لله باشه و همیشه از گناه در حال فرار باشه، دنیایش یک بهشت میشه، یک سعادت معنوی و یک طمأنینه روحی، و پس از اون هم مشکلات مادی و زندگی او هم کم کم حل میشه. یعنی همین که آیه قرآن میفرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، کسی که تقوای خدا داشته باشه از هر عزمه و سختی و مشکل یک مخرجی پیدا میکنه، راه حلی پیدا میکنه که از اون فشار بیاد بیرون. هواپیما سوار شدید، درها رو نشون میده بهت، در حال فشار مشکلی شد، درها مشخصه، روش هم نوشته مخرج. زندگی اگر مشکلات بر شما به وجود میاره، بدونید که مخرج از این مشکلات فقط تقواست. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. فکر رزقت نباش، اون خدایی که صاحب رزق است میرساند. از چرا؟ من حیث لا یحتسب، اصلا فکرش هم نکن، از یک راهی رزقت میرسه که خودت هم فکرش نمی کردی، به ذهنت هم نمی آمد. یعنی این اطمینان انسان اگر رسه و این عقیده اگر در خودش رسوخ بده، کمتر تو دنیا می دوه و خودشو خسته می کنه. اعتقاد به این مسائل انسانها را پیشرفت میده، سعادت میده، خوشبختی میده، و بدبختی و شقاوت در اونجایی است که انسان این عقیده را نداشته باشد و خدا را رزاق نداند. میگن یک کسی داشت نماز جماعت میخوند، از نمازش که تمام کرد دید یک مأمومی پشت سرش اقتدا کرده که لأول مره او رو میبینه. گفت شما اهل کجا هستید؟ گفت من از فلان شهر اومدم. گفتش که کارتون چیه؟ رزقتون از کجا در میارید؟ جماعت از این مأمومه میپرسه رزقت از کجا تأمین میکنی؟ این سوال که گرفت اون امام جماعت، گفت پس یک لحظه من نمازم رو اعاده کنم بعد جواب این سوالتو بدم. نمازش خوند، بعد به امام جماعت گفت اشاک و فر رازق شاک کن فر خالق. کسی که در رازق شک داره، داره از من میپرسه رزقت از کجا میاری؟ این پس شک اصلیش در خالقه. نماز جماعت پشت سر این آقا باید اعاده بشه، عقیدهش ضعیفه. معلوم شد این مأموم از اون امام هم ایمانش قوی تر بود. خب از در این دنیا اگر انسان میخواد با خدا زندگی کنه و بهش در همین دنیا به محدوده خودش و زن و بچه هایش را درست کنه که این مقدمه ای باشد برای اون بهشتی که فیها من النعیم واللذات ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اگر این رو انسان میخواد، باید سعی کنه دلش رو سالم کنه، دل سالم کردن به این است که مرض گناه و میکروب معصیت وارد این دل نکنه. یک دل مریض داریم، یک دل قسی داریم، یک دل سلیم داریم. آیش هم براتون بخونم. لیجعل ما یلقی الشیطان فتنتن، شیطان القاء میکنه، ایحاء میکنه، وسوسه میکنه. این القاء شیطان فتنه درست میکنه برای کیها؟ للذین فی قلوبهم مرض والقاسیت قلوبهم، یعنی کسانی که در دلشون مرض هست یا دلشون دیگه از مرض گذشته، اینقدر گناه کرده سیاه کرده و این دل سیاه شده یک سنگ از قساوت، این فتنه درش اثر میکنه. شیطان یک حرفی که میزنه زود باور میکنه، میره دنبالش، میدوه، میشه مروج بضاعی شیطان. کیا؟ اون کسانی که دلشون مریضه یا از گناه زیاد به قساوت رسیده اند. اما اون کسانی که قرآن در بارشون میفرماید الا بذکر الله تطمئن القلوب، اونهایی که روز قیامت خداوند دربارشون میفرماید یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اونهایی که قلب سلیم دارن کسانی هستن که گناه نمی کنند، چون که گناه قلب رو سیاه میکنه، بعد قساوت بهش میده. شما اگر در کربلا میبینید انسانهای آمدن به جنگ حسین ابن علی علیه السلام و بیشترین آنها شیعانی بودند که از کوفه اونها را کشندند برای جنگ امامشون، این شیعان و این کسانی که به جنگ امام حسین اومدن اگر خوب روانشناسیشون کنید و به قول عرب ها تحلیل نفسانیشون کنید، میبینید اینها ابتداءً اهل گناه بودن، گناه کردند و گناه کردند تا به جای رسیدن که قساوتشون موجب قتل امام حسین شد. گناه کم کم انسان رو به اونجا میرسونه. میفرماید ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذب الله، یعنی اول اساء السوء یعنی کم کم یک سیئه همینطور پشت سر هم تا جایی نرسه که اصلا کذبوا به آیات الله، مسخره میکنه، میگه همه دروغه. یک کسی گفتن که شما چرا آدم خوبی نمیشید، گفت آخونده همش دروغ میگن، نه خبر از آخرتیه، نه جهنمیه، نه حسابیه، نه کتابیه، نه سوالو مسئله قبر هیچی نیست، همش مسخره میکرد، اینقدر گناه کرده بود که به این درجه رسیده بود. حادثه ای دید و مرد، تموم شد. یک کسی در خواب دید، گفت ها آخوندها دروغ میگن یا راست میگن، گفت بازم بهت بگم که آخوندها دروغ میگن، اصلا حساب و کتابی نبود، همین که من تو قبر گذاشته رفتم به جهنم. بعد میگه حرف مرد یکیه، تو قبرش هم تو خوابش هم حرفشو میگه. عزیزان ما چه کار کنیم که از گناه و معصیت کردن دوری کنیم تا خدایی نخواسته اهل کوفه نشویم و از تاریخ عبرت گرفته باشیم؟ چه کار کنیم؟ یک کسی اومد خدمت امام حسین علیه السلام، گفت من مبتلا شدم به گناه، چیکار کنم که گناه نکنم؟ یعنی آدم خوبی بود. اومد پیش طبیب، اونم چه طبیبی، حسین ابن علی علیه السلام. گفت میخوام به من چی بدی که دیگه گناه نکنم، هر وقت میخوام گناه بکنم حرفت یادم بیاد. ببینید چه راهی و چه علاجی این طبیب به این آدم میده. فرمود هر وقت شیطان وسوسه کرد که به سوی گناه بروی و معصیت کنی، 5 چیز رو فراموش نکن. 1، بدان که تو روزی خدا رو میگیری، رزق خدا رو میخوری. تو کی رو میخوای گناه کنی و معصیت کنی؟ خدا رو. پس رزق خدا رو نخور، برو گناه بکن. میتونی؟ یه فکری کرد، گفت نه، هرچی هست مال خداست. گفت پس نمیشی تو رزق خدا رو بخوری معصیتش هم بکنی. 2، گفت که از حکومت و سیطره خدا برو بیرون، هرچی میخوای گناه بکن. یه فکری کرد، گفت نمیشه رفت بیرون از سیطره خدا، هر کجا بری خدا قدرتش بر کون و مکان دیده میشه. بعد بنابراین نمیشه. 3، گفت 1 جایی برو گناه بکن که خدا تو رو نبینه، تو خلوتی، تو جایی که خدا نمیبینه برو گناه بکن. فکری کرد، گفت خداوند همه جا میبینه و نمیشه گناهی کرد که خدا اون رو نبینه. گفت پس نمیتونی گناه بکنی. 4، گفت اگر ملک الموت اومد که روحت رو قبض کنه و تو رو از این دنیا ببره، تو بگو من نمیخوام بمیرم. اگر تونستی این حرف رو بگی، اون وقت گناه میخوای بکنی بکن. اما وقتی گارم فکرش میکنه مرگ که بیاد دیگه باید تسلیم بشه، انسان این قدرت رو نداره که بگه که من نمیخوام بمیرم. پس اگر این قدرت نداری گناه نکن. و اما 5، وقتی که دست تو گرفتند و در زنجیری تو رو بستند در روز قیامت و گفتن خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه و فی سلسله ذرعها 70 ذراعا فسلکوه، اون روز بگو من نمیخوام برم جهنم، نمیخوام برم بسوزم. اگر تونستی این کارو بکنی که تو رو نبرن به آتش جهنم، بس برو هر گناهی میخوای بکنی بکن. حالا که نمیتونی این کارو بکنی، پس سعی کن گناه نکن. یعنی شما این راه حل رو به هر دکتر روانشناس امروز بدی با همین مختصرش، میگه واقعا امام حسین نه فقط یک امام دینیست بلکه یک دکتر نفسانی و روانشناس حاذقیه، برای اینکه انسان از گناه دوری کنه. عزیزان، در هر شب خداوند ملکی میفرستد برای اهل زمین، صلوات بر خدا، در هر شب خداوند ملکی و فرشته‌ای میفرستد برای اهل زمین. سخن این فرشته و نداء این ملک برای انسانها این است که یا ابناء العشرین جدو و اجتهدو، ای انسانهایی که در سن 20 سالگی هستید، تا میتونید جدیت داشته باشید و اجتهاد کنید، فعال باشید، پرنشاط باشید در کار خیر، فرصتها را غنیمت بشمارید. این خطاب برای جوانهای 20 ساله است. و یا ابنا الثلاثین لا تغرنکم الحیات الدنیا، خطاب برای 30 ساله ها که دنیا شما را مغرور نکنه، دنیا شما را مغرور نکنه. و یا ابنا الاربعین، خطاب برای کسانی که 40 سالشون شده، هر کس خودشو میشناسه این خطاب متوجه اوست یا نه. و یا ابنا الاربعین ما اعددتم للقاء ربکم، مثلی که انسان به 40 که میرسه باید کم کم سامانش جمع کنه به قولشون، باید به فکر اونجا باشه. و به فکر اونجا افتادن یعنی کار خیر کردن و بیشتر کار کردن. ما اعددتم للقاء ربکم. و یا ابناء الخمسین اتاکم النذیر، هشدار، نذیر و انذار دم گوشتونه، یه مقدار حواس کم دیگه راه داره نزدیک میشه به قبرستون. و یا ابناء الستین، ای کسانی که 60 ساله هستید، زرعون آن حصاده، کاشتی این سالهایی که گذشت زرع کردی، الان وقت درو کردنه، وقت حصاده، باید بری آخرت ببینی چی چیز زرع کردی، اونجا چی چیز میخوان بهت بدن، آماده باش ای کسی که 60 سال از عمرت گذشته. و یا ابناء السبعین نودی لکم فعجیبو، ای 70 سالگان، خداوند داره ندا میده که دیگه تمام شد، آماده آخرت بشو، سفرت نزدیکه، فعجیبو، اجابت کنید، بگو چشم، خودمو آماده کردم، حسابامو کردم. و یا ابناء الثمانین، ای کسانی که 80 سالتون شده، اتتکم الساعت و انتم غافلون، خدا نکنه آدم به 80 سالگی برسه و در غفلت از خدا و آخرتش باشه. در مجالس ابا عبدالله الحسین ما از حسین ابن علی همه چیز یاد میگیریم، یاد میگیریم که باید اگر 20 ساله هستیم مثل علی اکبر و مثل قاسم ابن الحسن حرکت کنیم. اول اسنا علی الحق، قال بلا یا بنی، قال اذن لا نبالی. این حرف کسیست که خودش آماده کرده. اگر 30 ساله و 40 ساله هستید، بیاد قمر بنی هاشم حضرت عباس علیه السلام باشید. اگر 50 ساله هستید، بیاد دیگر اصحاب و یاران مسلم ابن اوسجه، زهیر ابن قین، عابس شاکری، سعید ابن عبدالله حنفی که خود رو فدای امام حسین کرد، در ظهر عاشورا تیرها داشت می اومد به بدنش و خودش رو سپر حسین زهرا قرار داده بود. بعد که افتاد حسین علیه السلام رو روی سرش دید، فقط این سوال رو گرفت، اوفیت لک یا ابا عبدالله، آیا وفا کردم برات؟ اون وقت چشمش بست و مرد، به شهادت رسید. اینها کسانی هستند که لبیک گفتن، استجابت کردن. و اما 60 سالگی ها، 70 سالگی ها و 80 سالگی هایی همچون حبیب ابن مظاهر که بزرگترین جنگجو و مجاهد صحنه کربلا بود، اینها کسانی هستند که به همه درجات سنیشون حسین علیه السلام را شناختند، حسینی که به همه اونها بلکه به همه تاریخ فرمود فإن تكن الدنيا تعد نفيسة فالدار ثواب الله أعلى وأنبل، وإن تكن الأبدان للموت أنشئت فقرئ بالسيف في الله أفضل، وإن تكن الأرزاق قسما مقسما، وإن تكن الأرزاق قسما مقسما فقلة حرص المرء في الجمع أجمل. چرا حرص؟ وقتی که همه چیز تقسیم شده چرا حرص و بخل و حب مال؟ و این تکن الاموال و لترک جمعها، ای کسانی که اموال رو جمع میکنید و میخواید اون رو رها کنید ولش کنید برای دیگران، و این تکن الاموال و لترک جمعها فما بال و متروکن به المرء یبخلو. شب چهارشنبه است، شب دعای توسل، شب رب خداست و توسل به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. تا به کی ای نفس پر اهوای من، تا به کی ای نفس پر اهوای من، قید بازی بسته ای بر پای من، یک دم از خواب گران بیدار شو، تا به کی مستی دمی هوشیار شو، کبر و نخوت مایه زیب بود، حرص و شهوت عین بدمستی بود، بندگی کن بندگی کن تا که سلطانت کنند. کسی که بنده خدا بشه سلطان میشه، پادشاه میشه، آزاد میشه از هر قید و بند، میشه عبدالله حقیقی. بندگی کن تا که سلطانت کنند، تن رها کن تا همه جانت کنند، خوی حیوانی خوی حیوانی سزاوار تو نیست، ترک این خو کن. خو یعنی صفت. خوی حیوانی سزاوار تو نیست، ترک این خو کن که انسانت کنند، از چه شهوت قدم بیرون گذار، تا عزیز مصر کنعانت کنند. چون علی در عالم مردانگی مرد شو، تا شاه مردانت کنند. چون علی در عالم مردانگی مرد شو، تا شاه مردانت کنند. همچو سلمان در مسلمانی بکوش، ای مسلمان تا که سلمانت کنند. امیدوارم خداوند به ما این توفیق رو بده که سه صفت رو در خودمون به وجود بیاریم، تا به طرف گناه حرکت نکنیم. هر وقت هم خدای نخواسته شیطان بر ما غلبه کرد و یک معصیتی از ما سر زد، سریع دست به استغفار بزنیم، بگیم استغفر الله ربی و اتوب الیه، این نکته سیاه گناه رو از دلمون پاک میکنه. امام باقر علیه السلام میفرماید لا زال المؤمن بخیر ما کانت فیه ثلاث خصال. مؤمن بخیر است تا وقتی که سه صفت در او باشد. توفیق من الله، این صفت اول، از خداوند توفیق بخواد، طلب امداد و کمک کنه از خداوند که همیشه خداوند بهش نظر داشته باشه، خداوند دستشو بگیره و از راه شیطان او را دور ببره. همیشه از خدا توفیق بخواید. صفت دوم، واعظ من نفسه، در داخلش نفسی داشته باشه که او رو موعظه کنه، یعنی وجدانی داشته باشه که به او بگه راه. انسانی که در داخلش واعظ من نفسه داشته باشه دیگه به راه کج نمی رود و خودش رو به چاه معصیت نمی اندازد. از درونش وجدانی داره که اگر گناهی از او سر زد با ایمانی که داره استغفار میکنه و خود رو موعظه میکنه و خود رو نجات میده. صفت سوم، قبول ممن ینصحه، انسان مؤمن با خیر و برکت است تا اونجایی که اگر کسی به او نصیحت کرد بگو چشم، بگو خیلی ممنون، بگو متشکر که منو نصیحت کردی، حالت قبول داشته باشه. که متاسفانه بسیاری از ما انسانها اگر کسی نصیحتمون کرد تو دهنش میزنیم، تکبرمون گل میکنه در مقابل ناصحین، نصیحت داره میکنه بهش اهانت میکنه. این غلطه، این تمرد بر حق، این تواضع نداشتن نسبت به حقیقت. انسان مؤمن با خیر است تا اونجایی که قبول ممن ینصحه داشته باشه. این صفت سوم. دوستان و برادران، خواهران عزیز، امشب شب آخر این مجلس است و از روز عاشورا و قتل ابا عبدالله الحسین 3 روز گذشته است. مثل فردا بای شهدای کربلا را به خاک می سپارند. آیا پس از امام حسین ما هم مسئولیتی داریم یا نه؟ یعنی ماتم تمام شد، رفت، برنامه های امام حسین تا 40، پس از 40 هم رفت تا سال آینده. آیا ما مسئولیتی داریم؟ فردا شهدا همه دفن می شوند، آیا ما هم باید تمام اون چی که این 13 روز و 13 شب شنیده ایم فراموش بکنیم و اون رو دفن کنیم؟ سؤالی است که باید از خود بگیریم و جوابش این است که هرگز انسانی که در مدرسه حسین یاد گرفته است چگونه باید زندگی کنه باید در طول سال فراموش نکنه که زندگی کردن با امام حسین یعنی زندگی کردن با اخلاق امام حسین، با معنویت امام حسین، با اون هدفهایی که امام حسین برایش به شهادت رسید. عزیزان، چیزی رو فراموش نکنید از اون چه که در این مجالس یاد گرفته اید و قبل هم از اون بهره برده اید. نشود که مجالس تمام بشود ما هم همه چیز رو تمام اعلان کنیم. خدا را شکر که این چنین نیستیم، اما اگر کسانی غافل بودند، سعی کنیم اونها رو از خواب غفلتشون بیدارشون کنیم. ارزش‌های معنوی و اعتقادی و کرامات و معجزات در قدرت لایزال پروردگار فقط با کن فیکون انجام می‌گیرد. اکنون بدن شهدای کربلا روی زمین است، کی باید بدن امام حسین را به خاک بسپارد و او را دفن کند؟ از نظر اعتقادی ما شیعیان، امام رو باید تجهیز کند. امام بعد از امام حسین کیست؟ حضرت زین العابدین علیه السلام. او که در اسارته، او که در کوفه است و زیر زنجیرهای ابن زیاد قرار داره، چگونه میتوان از اسارت و از زنجیرها حضرت زین العابدین خود رو به کربلا برساند و پدرش را تجهیز کند و او را بر او نماز بخواند و به خاک بسپارد؟ اینجا مسئله قدرت لایزال پروردگار، اون مسئله معجزه و مسئله کن فیکون رو باید به یاد بیاورید و بدانید خداوند در اینجا قدرتش را اعمال میکنه و حضرت زین العابدین را در ساعتی از اسارت به سوی کربلا برمیگرداند. وارد صحنه کربلا می شود حضرت زین العابدین علیه السلام. قوم بنی اسد استاده اند و متحیر، با این بدنهایی که سر ندارند چه کار باید بکنند؟ آخه اگر بدنی رو به خاک می سپارند، قبری برای اون درست می کنند، باید روی اون قبر هم بنویسند که این قبر فلان است. کسی نیست از آشنایان این شهیدان، از نزدیکان این غریبان که اینها را بشناسه. شاید هم اگر کسانی هم بودن اونها را نمی شناختن. چگونه بشناسند بدنی که سر در بدن ندارد؟ سرها را همه برده بودند به سوی بزم ابن زیاد و یزید. اینجا که باید اون کسی که با قدرت غیبی یکایک این شهید سر رو میشناسد باید حضور داشته باشد. حضرت زین العابدین رسیدند، ناگهان قوم بنی اسد دیدن این مرد از روی اسبش خود رو انداخت روی بدن بی سری در اونجا، بدنی که تک پاره شده بود. جراحت ها بدن حسین را سوراخ سوراخ کرده بود. خود را انداخت اونجا، اومدن نزدیک، دیدن این جوان که او را نمی شناختن کیست. اول کاری که کرد لبهای خود را بر رگهای بریده بابایش گذاشت، اونجا را بوزید، گریه های بسیاری کرد، سرگذاشت روی سینه حسین. جراحت های زیادی در بدن ابا عبدالله الحسین دیده می شد، اما بعضی جراحت ها تازه بود، بعضی جراحت ها هم کهنه بود. قوم بنی اسد پرسیدن ای مرد، این جراحت ها چرا با هم فرق داره؟ گفت آخه این جراحت های کهنه از آن کیسه های سنگینی است که پدرم حسین بر دوش می گرفت و برای فقرای مدینه، برای یتیمان غذا می برد. این جراحت ها ما
بار سنگینی اون کیسه هاست، اما جراحت های تازه مال سه روز پیش است که پدرم رو در کربلا به شهادت رسانیدند و سرش رو از تنش جدا کردند، قبری رو اونجا باز کردند. وقتی که حضرت عابدین وارد قبر شد، بعضی ها میگن که قوم بنی اسد دست خواستن بکنن بدن ابا عبدالله حسین رو بردارن که تحویل حضرت زین العابدین بدند و اون رو در قبر بگذارند، اما زین العابدین علیه السلام رو کرد: ای قوم بنی اسد، دست نزنید به این بدن، من دارم کسانی که آمدن به من کمک کنن، اما ما کسی نمیبینیم. گفت: آخه جدن رسول الله، مادرم زهرا، پدرم علی، برادرش حسن، همه حاضرن، عمویم امام حسن، همه آمدن، ملائکه ها آمدن، اونها مرا کمک میکنن، بدن بی سر بابایم رو در قبر میگذارن. وقتی که تمام کرد، خاک ریخت، نوشت روی قبر ابا عبدالله الحسین با انگشت دستش: هذا قبر الحسین ابن علی الذي قتل عطشانا مظلوما غریبا. به سوی بقیه شهدا حرکت کرد، اونها هم به خاک سپرد، حبیب ابن مظاهر و هر و شهدا رو که به خاک سپرد، گفتند: ای مرد، یک بدنی هم در کنار نهر القمه افتاده، سر نداره، دو دستش هم در بدنش نیست، بدنش تک پاره است، هر کاری کردیم این طرف بدن رو برداشتیم اون طرفش روی زمین میافتاد، این طرفش رو برداشتیم اون طرف به زمین میافتاد. برویم ببینیم این بدن بدن کیست. ناگهان دیدند حضرت زین العابدین گریه کردند، گریه بسیاری کردند. بنی اسد پرسیدن: مگر اون بدن کیست؟ فرمود: بیا برویم تا برایتان بگویم این بدن بدن عمویم عباس است. اون را هم به خاک سپردند. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اون دینی که از محمد و آلش باشد. خداوند دلهای همه ما را به این دین حق پایدار و استوار بگرداند. برای شفای مریضان و به خصوص اون کسانی که مد نظرم هستند و التماس دعا گفتند، دست دعا و پنج مرتبه به تبرک از پنج تن آل عبا این آیه شریفه رو بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم: من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء،
أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اكشف عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها السوء يا الله، سيما المنظورين ومرضى المؤمنين. اللهم شافهم وعافهم عاجلا قريبا. خداوند رزق و روزی مفزا، مشکلات زندگی همه ما را مرتفع بگردان. برادران ما مبارزین فلسطینی، مظلومانی که در فلسطین علیه صهیونیست‌ها مبارزه می کنند، خدایا آنها را پیروز بگردان. اسرائیلی ها را به خاک ذلت بنشان. خداوندا به همه ما توفیق علم و عمل صالح عطا فرما. علمای بزرگ، مراجع کرام، اونهایی که رفتن با حسین زهرا محشورشون بگردان. اونهایی که هستند خدایا طول عمر و سلامتی با عزت به یکایک آنها عطا فرما. خداوند ما را از این دنیا مبر مگر اینکه از ما راضی شوی. زنها و دخترهای ما عفت و معنویت و حجاب آنها را تقویت بفرما. از کسانی که در این مجلس این 13 شب زحمت کشیدند و سعی می کنند همیشه این مجلس را برپا کنند و نور معنویت در این مجلس حفظ کنند و چراغ ابا عبدالله الحسین روشن نگه دارند، مؤسسین و کسانی که خدمت می کنند در مجالس ابا عبدالله الحسین و کسانی که پول دادند و کمک مالی کردند، خدایا از یکایک آنها قبول بفرما. در نامه آخرتشان قرار بده، اجرشان را چند برابر در آخرت نشانشان بده. خداوندا از تو می خواهیم دلهای شیعیان را به هم نزدیک بفرمایی، اختلافاتشان را مرتفع بگردانی. همه ما توفیق وحدت و الفت و برادری و نعمت اتحاد را به همه ما عطا کن یا الله. به ارواح شهدا و اموات حاضرین رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.